آیت الله خامنه ای بار دیگر خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات شد.
اما معنای باطنی هم در این سخنرانی دیده میشه که بسیار خطرناکه و اون نوعی سمت‌دهی و خط‌دهی برای تقلب آماریه.
وزیر نفت ایران میگوید پولی برای انجام پروژه‌های این وزارتخانه باقی نمانده.
متاسفانه نبود سرمایه و نبود تکنولوژی‌های روز دنیا باعث میشه که ما هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشیم توی میدان‌های مشترک.
دولت اوکراین اعلام کرد ایران به تمام جانباختگان هواپیمای سرنگون شده این کشور غرامت مساوی پرداخت می‌کند. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تلاش برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات روز سه‌شنبه در دیدار با گروهی از مردم آذربایجان شرقی گفت که شرکت در انتخابات مجلس صرفاً وظیفه ملی و انقلابی نیست، بلکه به گفته او وظیفه شرعی است. او همچنین رأی دادن را جشن ملی و حق مدنی توصیف کرد. توصیف‌ها و تعابیر متفاوت آیت الله خامنه ای با هدف افزایش مشارکت در انتخابات در حالی منتشر می شود که بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در نیمه نخست بهمن ماه جاری انجام شده، حدود فقط 24% مردم در تهران در انتخابات شرکت می کنند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را از سخنرانی روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
این سخنرانی آقای خامنه‌ای یک بیان ظاهری داره و یک مضمون باطنی و پنهانی. بیان ظاهریش تلاش بسیار ضعیف و شعاری است برای گرم کردن تنور انتخابات و دعوت مردم به انتخابات که هیچ دلیلی، هیچ استدلالی برای حضور مردم جز این که در مقابل دشمن بکنه ایشون و اینکه دشمن میخواد شرکت نکنه ما باید مقابل دشمن بیستیم. و آقای خامنه‌ای هم مثل همه دیکتاتورها که در سالهای آخر عمرشون دنیاشون کوچیک‌تر میشه و در یک دنیای ذهنی‌تری به سر میبرن، کل سخنرانیش اینه که ما در حال قوی‌تر شدنیم و آمریکا در حال ضعیف شدن، در حال فروپاشیه. این سخنان من فکر نمی‌کنم، حالا جدا از اینکه مصرف داخلی داره، حتی پیروان خود آقای خامنه‌ای هم همشون رو بتونه قانع بکنه. اما معنای باطنی هم در این سخنرانی دیده میشه که بسیار خطرناکه و اون نوعی سمت‌دهی و خط‌دهی برای تقلب آماریه. حالا چرا این رو میگیم؟ آقای خامنه‌ای وقتی تو مسائل مهم پیشبینی‌هایی میکنه، معمولا باید نظام بره و این پیشبینی‌هایشون رو تحقق بده. ایشون از الان داره به اصطلاح انتخابات رو خیلی پرشکوه و صندوق‌ها رو پر رأی پیشبینی میکنه و این نشون میده که به هر حال باید این نتیجه از تو انتخابات بیرون بیاد، در حالی که برعکس، حتی خود ایشون در سخنرانیش میگه بعضی از دوستان جمهوری اسلامی نگرانن از مشارکت مردم. حالا این فشار زیادی بر دولت آقای روحانی وارد خواهد شد. آیا حسن روحانی با وزارت و وزیر کشور از قبل وادادش میتواند در برابر فشار سهمگین سپاه و بیت و اینها برای اینکه انتخابات با شکوه در آمارش اعلام بشه مقاومتی بکنه یا نه، یا همچون گذشته همراهی میکنه؟ باید منتظر روزهای آینده بود.
آقای علیجانی، میدونیم که مقامات حکومتی در ایران مشارکت بالا در مناسبت‌ها و اتفاقات حکومتی رو معمولاً ازش بهره برداری سیاسی میکنن به نفع حاکمیت. حالا در نظر بگیرید که اصلا در این انتخابات مشارکت پایین باشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه تأثیری خواهد گذاشت بر سرنوشت اون مردم معترض، منتقد به شرایط موجود؟
اگه روند تغییرات در ایران رو مدت دار ببینیم، یه دو ماراتون ببینیم نه دو 100 متر، به تدریج اثر خودشو خواهد گذاشت. بله، مسلمه که در کوتاه مدت نتیجه فوری نخواهد داشت، حکومت کنپیکو نخواهد شد، اما وقتی قهر مردم رو ببینن، این هم در فضای داخلی و هم در فضای بین المللی انعکاس خودشو داره. یعنی این شکاف بین مردم و حکومت از جمله در بین نیروهای سرکوبی که متصل به حکومت هستن، اعتراضات مردم رو سرکوب میکنن تردید و تزلزل ایجاد خواهد کرد. بخش مهمی از حکومت رو با ساخت و بافت روحانیت و اونها هم اتصالات اجتماعی دارن، فشارهای مردم از طریق اونها منتقل خواهد شد و این به نوعی فرسودگی و پوسیدگی درون حکومت کمک خواهد کرد. اجازه بدید من همینجا اظهار تأسف بکنم واقعا از بیانیه‌ای که چند ده نفر از اصلاح طلبان امضا کردن و تا حدی در واقع دل آقای خامنه‌ای رو محکم کردن که اینها دوری و صبوری از صندوق رأی نمیتونن بکنن. یعنی گویی بجز صندوق رأی هیچ راه دیگری برای تغییر به رسمیت نمیشناسن و اساسا صندوق رأی هم فقط رأی دادن میبینن، در حالی که رأی ندادن هم کنش انتخاباتی است. اونها نشون دادن که مصلحت نظام براشون مهمتر از مصلحت مردمه و در چالش میان مردم و حکومت ترجیح میدن تو صف حکومت بایستن، برخلاف بعضیاشون مواضع متفاوتی گرفته بودن ولی یه دفعه بیانیه میدن و دعوت به شرکت در انتخابات به نوعی به صورت خجالتی و شرمگینانه میکنن. این نشون میده که این انتخابات هم باعث تنزل سیاسی به سوال شما برگردم پایگاه حکومت و مشروعیتش فروپاشی هرچه بیشترش خواهد شد، هم اصلاح طلبان با این بیانیه که اکثرشون امضا کردن متاسفانه اونها هم در این سرازیری شریک حکومت خواهند بود.
آقای علیجانی، با رد صلاحیت گسترده‌ای که الان از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و با نامزدهای موجود، آقای خامنه‌ای به دنبال چه هست که الان به نظر میرسه که میخواد مجلس یک دست‌تر باشه، حد دست کم نسبت به دوره پیشین انتخابات مجلس؟
احتمالاً این یک دست‌سازی برای پیش‌بینی از برخی بحران‌های در پیش رو هست، به ویژه بحران انتقال رهبری که در 4 ساله بعدی مجلس و احیاناً 4 ساله بعدی ریاست جمهوری بعدی خواهد بود. اینها میخوان بدون کوچکترین ارتعاش و تزلزلی هر سگوب دستشون باشه و این انتقال رو به سادگی انجام بدن. شاید برنامه‌هایی هم برای تبدیل ریاست جمهوری به نخست وزیری داشته باشن. همچنین در مواجهه و منازعه‌ای که با آمریکا دارن و احتمالاً مراوده‌ای که مجبورن در دور دوم ترامپ بکنن، غریبه‌ای در میانشون نباشه و همه چی رو بتونن پنهان نگه دارن. به هر حال برخلاف دوره‌هایی که ما در زمان شاه هم شاهد بودیم، در دوره‌ای که شاه در اوج قدرت اقتصادیش بود و بایستی رفرم سیاسی میکرد، تصمیم عجیبی گرفت و حزب رستاخیز رو تأسیس کرد. حالا آقای خامنه‌ای به طور برعکس در حالی که در اوج ضعف اقتصادی است و بایستی با مردم کنار بیاد، برعکس داره فضا رو بسته‌تر میکنه، استبداد رو شدیدتر میکنه و فکر میکنم این مسیر تاش به همون جایی منجر بشه که حکومت سابق منجر شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب هستید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید که وزارت نفت بسیاری از پروژه‌های تولید خود را مجبور شده تعطیل کند، چرا که به گفته او پولی برای هزینه کردن در این زمینه وجود ندارد. او در توصیفی افسوده که وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است. آقای زنگنه هفته پیش هم گفته بود که برای جلوگیری از توقف کامل صنایع نفتی می‌بایستی تا 5 سال آینده حدود 30 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف این صنعت سرمایه‌گذاری کرد. در همین زمینه ارزیابی بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی در قبرس، رو جویا شدم.
از پارسال که هنوز معافیت‌های تحریمی علیه ایران کامل لغو نشده بود و بعضی از مشتری‌ها معافیت‌هایی داشتند و امکان خرید نفت داشتند، وزارت نفت بخشنامه‌ای زد به زیر مجموعه‌ها که یک سری کم کردن خرج‌ها در اون گنجونده شده بود. در تمام این مدت هم کارکنان وزارت نفت با مدیریت، با بدنه مدیریتی این وزارتخونه مشکلات شدید داشتند سر مسائل حقوقی‌شون، که خب اینها همه نشون می‌داد که وضعیت وزارت وزارت نفت به طور خاص و به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران کاملا وابسته به درآمد وزارت نفت وضعیت بحرانی است. چند روز پیش هم آقای زنگنه اومد اعلام کرد که طرح‌های پتروشیمی روی زمین مونده ولی چون سرمایه برای اجراش وجود نداره متوقف مونده و دارن تلاش میکنن که از سرمایه گذارهای داخلی استفاده بکنن که این هم ممکن نخواهد بود، چون حتی اگر کسی پول داشته باشه که بتونه بیاد رقمهای میلیارد دلاری سرمایه گذاری بکنه، تکنولوژی قابل انتقال نیست به داخل ایران. درآمد نفتی ایران به صفر نزدیک شده، ولو اینکه ایران ماهی 1 میلیون بشکه نفت هم بارگیری کنه به جاهایی بفرسته، در قبالش پولی دریافت نمیکنه. این فهوای کلامیه که میشه از صحبتهای زنگنه برداشت.
آقای احمدی نیا، هفته گذشته وزیر نفت ایران گفته بود که برای اینکه تولید نفت به طور کلی متوقف نشه نیاز هست که تا 5 سال آینده 30 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف این صنعت هزینه بشه. دقیقاً بس در کدوم قسمت‌ها این 30 میلیارد دلار تزریق بشه؟
ببینید، صنعت نفت باید به طور دائم نوسازی بشه، تکنولوژیش بروز بشه، نگهداری بشه، هزینه نگهداری چاه‌های نفت، مسیرهای تولید نفت، پتروشیمی‌ها، پالایش‌ها، اینا هزینه‌های بالایی هستش. متاسفانه تو 40 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران هرچه از نفت درآورده خرج مسائل سیاسی شده و کمترین هزینه برای نوسازی و نگهداری صنعت نفت و به خصوص پایین دست صنعت نفت، یعنی پتروپالایشی ها، کمترین هزینه ها شده. خب پالایشگاه های ما میانگین عمرشون بالای 45 سال هستش. ما پالایشگاه هایی داریم که با بالای 50 سال عمر هنوز دارن فعالیت میکنن. خب اینها از کار میافتن، اینا محصولاتشون دیگه قابل استفاده نیست، اینا بنزینی که تولید میکنن، گازوئیلی که تولید میکنن یا برآورده های دیگه شون با استانداردهای امروز دنیا هماهنگی نداره، اتومبیلا دیگه نمیتونن استفاده کنن. چاه‌های نفت خود ما وقتی ما به طور مرتب هر چند سال یه بار مجبورن در چاه رو ببندن یا تولیدش رو به حداقل برسونن و دوباره راه اندازیش کنن، این خب آسیبی که به چاه نفت میرسونه باعث میشه که هزینه بسیار گزافی برای راه اندازی مجدد این چاه‌ها نیاز باشه که خب اینا هیچ کدوم هزینه نشده و الان تو این وضعیت تحریمی وضعیت خیلی بحرانی‌تر هم شده.
آقای احمدی نیا، با این شرایطی که الان صنعت نفت ایران در اون به سر میبره، شرایط میادین مشترک انرژی با کشورهای همسایه وضعیتش چطور خواهد شد؟
وضعیت ما متاسفانه وضعیت اسفباری است در میادین مشترک. در فارس جنوبی قطر سالها از ما جلوتر برداشتش رو شروع کرده و به میلیاردها متر مکعب بیش از ما برداشت کرده. ما الان اخیراً تونستیم تولید روزانمون رو از فارس جنوبی بیشتر از قطر بکنیم که حالا باید مثلا 10-12 سال قطر تو وضعیت فعلی بمونه، ما همینجوری بیشتر تولید کنیم تا برسیم به اونجایی که قطر برداشت کرده. در میادین نفتی مشترکی هم که با عراق داریم دقیقاً وضع به همین وضعیت هستش. به عنوان نمونه در آزادگان از سال 92 عراق روزی 175 هزار بشکه نفت برداشت کرده. ما از سال 95 تازه استارت کار رو زدیم و الان در مجموع اتفاقا حدودا 1 ماه پیش مدیر صنعت توسعه نفت مصاحبه ای داشتش که خودش اعلام کرده ما تا به حال 100 میلیون بشکه برداشت کردیم از این میدان، در حالی که عراق بیش از 500 میلیون بشکه نفت از همین میدان تا امروز برداشت کرده. یعنی ما وقتی امروز بریم 2 برابر عراق روزانه بتونیم تولید بکنیم، تازه باید بریم 10 سال برداشتمون همین وضعیت رو داشته باشه تا بتونیم برسیم به اونجایی که عراق از میدان مشترک ما برداشت کرده. متاسفانه نبود سرمایه و نبود تکنولوژی‌های روز دنیا که همسایگان ما از هر جفتش بهره مند هستن باعث میشه که ما هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشیم توی میدان‌های مشترک.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی در قبرس بود. اما در 40مین روز سرنگونی پرواز 752 اوکراین اعلام کرد که ایران قبول کرده غرامت مساوی به خانواده‌های تمام جانباختگان پرداخت کنه. کیف بر ضرورت ادامه تحقیقات هم تاکید کرده و خواستار مجازات همه مسئولان این واقعه شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در 40مین روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران، در فرودگاه بورسپول که قرار بود مقصد این هواپیما باشد، مراسم رونمایی از سنگ یادبود کشته شدگان این پرواز برگزار شد. وزیر خارجه اوکراین با حضور در این مراسم گفت جمع‌آوری خیرات برای احداث بنای یادبود در این مکان مدت طول خواهد کشید، اما پرداخت غرامت به بستگان قربانیان دارای فوریت است. وادیم پرستایکا با اشاره به اینکه مذاکره برای تعیین مبلغی که ایران به عنوان غرامت باید پرداخت کند ادامه دارد، به خبرنگاران گفت:
зараз ми домовилися такого, Україна буде вести переговори від імені
всіх. توافق کرده ایم اوکراین از طرف پنج کشور درباره غرامت مذاکره خواهد کرد و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله به شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. این موضع اصولی ماست. در وهله نخست از حقوق شهروندان خود دفاع می‌کنیم، اما همچنین از حقوق تمام کسانی که در این پرواز با ما بودند.
وزیر خارجه اوکراین در ادامه اظهارات خود گفت ایران به آن دلیل که سرنگونی هواپیمای اوکراینی در این کشور رخ داد و هم به خاطر آن که نظامیان ایرانی مسئول این فاجعه بودند، تحقیقات را بر عهده دارد، اما به موازات تحقیقات این سانحه در اوکراین در جریان است و دادستانی کل اوکراین به ایران پیشنهاد داد تیم مشترک تحقیقاتی را تشکیل دهند. وادیم پرستایکا به خبرنگاران گفت:
نتیجه این تحقیقات باید مجازات تمام افراد مسئول این سانحه باشد. نه تنها فردی که دکمه این سامانه را فشرد، بلکه تمام کسانی که تصمیماتی در این رابطه گرفته بودند. تصمیماتی که به نابودی هواپیمای من و کشته شدن تمام سرنشینان این پرواز منجر شد.
وزیر خارجه اوکراین گفت کیف از همکاری با تهران راضی است و همزمان خواستار تسریع روند تحقیقات شد. او افزود برای رمزگشایی جعبه سیاه مدت زمان مشخصی در نظر گرفته شده و پنج کشور مرتبط با این سانحه برانند که این زمان در حال سپری شدن است. این اظهارات در پیان بیان شد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران دوشنبه گفته بود هیچ حساسیتی روی جعبه سیاه وجود ندارد و اگر لازم باشد آن را به کشور ثالث می‌فرستیم. طی 40 روز گذشته مقامات ایرانی در رابطه با جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اظهارات ضد و نقیض داشتند و هنوز مشخص نیست ایران چه زمانی قصد دارد بررسی جعبه سیاه را آغاز کند یا آن را به کارشناسان بین المللی تحویل دهد. در این رابطه الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که شنبه با علی شمخانی همتای ایرانیش در تهران درباره فرایند تحقیقات مذاکره کرده بود، به خبرنگاران گفت:
вони не є цілими. Якщо вони були цілими, то це було б набагато
простіше. جعبه سیاه آسیب دیده. اگر آسیب ندیده بود کار راحت تر بود، اما امکان بازخوانی اطلاعات آن از جمله در اوکراین وجود دارد. تمام مراحل کار به طور اصولی و مطابق مقررات بین المللی اجرا می شود. کار گام به گام پیش می رود. نهایتاً این اطلاعات توسط کارشناسان از جمله کارشناسان اوکراینی بررسی خواهد شد و نتایج این بررسی ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. تقاضا می کنیم این موضوع را سیاسی نکنید. بحث های سیاسی مذاکره با طرف ایرانی را دشوار
می‌کند.
مقامات ایرانی برها تأکید کردند سانحه 752 به دلیل اشتباه انسانی رخ داد و نباید به جنجال سیاسی تبدیل شود. ایران پس از 3 روز پنهانکاری مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران را پذیرفت. دوشنبه در 40مین روز سرنگونی این هواپیما تجمعی در مقابل سفارت ایران در کیف برگزار شد. تجمع کنندگان پلاکارد‌های با اسامی تمام 176 سرنشین این پرواز در دست داشتند و همچنین بر برخی پلاکارد‌ها نوشته شده بود برای احترام به قربانیان دست از دروغ‌گویی بردارید. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما دعوت می‌کنم که شنونده چند پیام تلفنی باشید.
از خبرگزاری ها شنیدم که در فرودگاه بوریسپیل کیف سنگ یادبودی گذاشتن دم ورودی از هواپیمایی که با موشک سپاه زده شد و سرنگون شد. 176 نفر جان باختن. متاسفانه مقامات ما هر کاری که در داخل می کنن مردم رو به ذلت و خاری کشوندن هیچی. اونایی هم که در خارج زندگی میکنن باید سر به زیر باشن همه جا که میبینن سنگ یادبود گذاشتن که این هواپیما با موشک ایرانی زده شده و اینقدر کشت. همه جا باید سر به زیر بشن ایرانی ها به خاطر اینکه این رژیم ناشایست بر ایران حکومت میکنه و ما باید به این خاری و خفت تن بدیم. متاسفانه
امروز 40 روز در گذشت 176 انسان، ما کاری نداریم هموطن یا غیر هموطن، 176 انسان، انسانی که هر کدوم یه عشقی برای زندگی خود، عشقی برای آینده خود، عشقی برای همه دنیا داشتن، 176 انسان از میون ما رفتن. به خاطر چی و به خاطر کی؟ ای ایرانیان عزیز، امروز روزی است که باید همه دست به شمع در خیابون‌ها، در میدان‌ها، به یاد آنها باشین. امشب همه فریاد بزنین روی پشت بونا، مرگ بر دیکتاتور.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر می کردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 5 وزن نخست صاحب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شد. این مسابقات در دهلی نو پایتخت هند برگزار می شود و به گفته محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ایران می توانست 3 مدال طلا بگیرد.
ما تونستیم، یعنی طلا پخ شد، فقط ایرانه که 2 مدال طلا داره، یه نقره برنز که پشتام هم یعنی مقداری خودش نبود، اگه نه اونم میتونست طلای سومو بگیره
که نگرفت و برنده مدال نقره شد. مدال های طلای ایران را پویا ناصرپور و امین میرزازاده گرفتند. محمد پشتام نقره و میثم دلخانی برنده مدال برنز شد. بهروز هدایت هم به طرز عجیبی خودش را حذف کرد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مبارزه بهروز هدایت با حریف قرقیزستانی در وزن 87 کیلوگرم تا 6 ثانیه به پایان با نتیجه 7-0 به سود هدایت ادامه داشت که در این لحظه کشتیگیر ایرانی اعلام کرد پایش آسیب دیده و نمیتواند ادامه دهد، در حالی که به نوشته این خبرگزاری میتوانست به راحتی در این 6 ثانیه کشتی را اداره کند و حداقل به مدال نقره دست یابد، ولی این کار را نکرد و دست کشتیگیر قرقیزستان به عنوان برنده بالا رفت و به فینال رسید. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در 5 وزن دوم امروز چهارشنبه در پایتخت هند دنبال خواهد شد. روز سه‌شنبه در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، نمایندگان ایران باز هم ناکام ماندند. پرسپولیس مساوی کرد و سپاهان شکست خورد. تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان ایران در برابر تیم الشارجه که در لیگ امارات پنجم است به نتیجه مساوی 2-2 رسید و با 1 امتیاز در گروه خود، یعنی گروه 3، در مکان سوم قرار گرفت. شارجه هم با 1 امتیاز 4. اما التعاون عربستان 6 امتیازی و الدوحیل قطر که هفته پیش پرسپولیس را برده با 3 امتیاز به ترتیب اول و دومند. در گروه د یا گروه 4 نیز سپاهان در قطر از تیم اسد قطر با 3 گل شکست خورد. به گزارش شبکه بین سپورتس، از 3 گل اسد قطر 2 گل توسط حسن الهید زده شد و 1 گل به وسیله اکرم عفیف.
يسجل الهدف الاول، فرحة اكرم عفيف حلوة.
در این گروه اسد قطر و النصر عربستان 4 امتیازی و اول و دومند و سپاهان با 3 امتیاز سوم. العین امارات بدون امتیاز 4. به این ترتیب با توجه به شکست روز دوشنبه استقلال از الاهلی عربستان و باخت شهر خودرو به پختکور ازبکستان، از 4 نماینده ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از 12 امتیاز ممکن فقط پرسپولیس 1 امتیاز کسب کرده و کلن تیم‌های ایرانی ناکام بودند. و در اروپا از ساعتی پیش مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با دو مسابقه آغاز شده که در مادرید آتلتیکوی مادرید در برابر لیورپول قرار گرفته و بروسیا دورتموند در آلمان میزبان پاریس سن ژرمن است. این دو بازی هم‌اکنون در مادرید و دورتموند ادامه دارد.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضرایی‌دری. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. این گزارش یک مرگ است، یک مرگ دست جمعی. پرندگان به میانکاله می‌روند و می‌میرند. هیچ آمار دقیقی در دست نیست. به شهادت کارشناسان و فعالان مستقل محیط زیست، تا به حال بیش از 20 هزار پرنده مردند. تمام منطقه تالاب میانکاله به دستور دامپزشکی قرنطینه شده و هر یک از مسئولان چیزی میگویند. روشن نیست حقیقتاً دلیل مرگ این همه پرنده چیست؟ میانکاله تالابی زیبا و از مهمترین مناطق طبیعتگردی ایران است. بسیاری از مشتاقان و متخصصان تنوع گونه‌های زیستی هر سال به میانکاله میروند برای پرنده نگری. میانکاله اگرچه در فهرست میراث طبیعی یونسکو هم به ثبت رسیده، اما در همه سالهای اخیر حال چندان خوشی نداشته. شکار بی‌رویه و گسترده پرندگان، ورود انواع سموم به تالاب و برهم خوردن نظم طبیعی زیستگاه از جمله مشکلات میانکاله در سالهای اخیر بوده. حالا هم مرگ دست جمعی پرندگان که چیزی شبیه اتفاقهای داستانهای مارکز است. چرا؟ هیچ منبع رسمی و مسئولی اطلاعات دقیق و شفاف درباره چنین اتفاق بزرگ محیط زیستی در اختیار مردم قرار نمی دهد. اسماعیل کهرم، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، میگوید هیچ چیز در ایران شفاف نیست.
اساسا تو این مملکت همه چیز ناشفافه. همه چیز به قول معروف، به قول حافظ گرانمایه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حقیقت مطلب هیچ وقت بیان نمیشه. دلیلش اینه که اونها میان با ساختن یه دسته دروغ کاری میکنن که موضوع لوس بشه و میدونن که اتفاقات شوم انقدر در ایران اتفاق میفته که مثلا در ظرف یه ماه 20 روز دیگه کسی سراغ میانکاله نمیاد و میره سراغ مسئله دیگه. ملاحظه بفرمایید، حدود 2 هفته پیش که مسئله مسمومیت پرنده ها در میانکاله اعلام شد، من روزی 7-8 مصاحبه می کردم با مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی. الان رسیده به روزی 1 و هفته دیگه این وقتم اثری ازش نیست، چون مردم علاقهشون از دست دادن و مقامات هم به نیت خودشون رسیدن، یعنی اینکه فراموشکاری و اینکه حقیقت رو کتمان بکنن و لاپوشانی بکنن.
این همه پرنده که باید در هوای آزاد پرواز می کردند و به تالاب میانکاله زیبایی و زندگی می بخشیدند، جان دادند و مرگ و میر هنوز هم ادامه دارد. هر کس چیزی می گوید، یکی می گوید آنفلانزای پرندگان، یکی می گوید بوتولیسم. دلیل واقعی کدام است؟ اسماعیل کهرم، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، می گوید هیچ کدام از اینها. او بر آلودگی های محیطی و سموم تاکید می کند.
حقیقت مطلب این است که به خاطر جنگ و جدالی که بین دسته هایی که در میانکاله هستند و از میانکاله عزیز بهره برداری می کنند، کسانی مانند صیادان ماهی، شکارچیان پرنده، کشاورزا، حشمدارا، بین اینها و مأموران سازمان حفاظت محیط زیست وقتی اختلاف میفته، این بهره برداران از میانکاله که همشون ناحق و غیر قانونی هستن، اینها همدیگر به مصرف سم تهدید میکنن. یعنی مثلا کسی که استخر ماهی داره همسایش رو تهدید میکنه که اگر فلان کارو بکنی من سم میریزم تو استخرت. سابقه داریم؟ بله. 1383 در برکه اصلی میانکاله آنقدر سم ریختن به خاطر همین اختلافات، اختلاف بین صیادان ماهی و مأمورین محیط زیست، چون پورشون رو جمع کرده بودن، اونقدر سم ریختن که تنها تن ماهی مسموم شد روی آبون برای جمع کردنش از هلیکوپتر و تور استفاده کردن. همینطور بود در سال 1372، اون سال هم مبادرت به همچی کاری کردن. اونهایی که در میانکاله هستن میدونن که مسئله به کاربری سم هست و لاغش.
اما پرندگان تنها در میانکاله نیست که به صورت دست جمعی در حال مردنند. در خراسان شمالی در بجنورد هم گزارش ها حاکی از مرگ مشکوک پرندگان است. رئیس حفاظت محیط زیست بجنورد میگوید مرگ این پرندگان احتمالاً به خاطر مسمومیت بوده. دامپزشکی خراسان شمالی میگوید علت مرگ پرندگان مسمومیت الکلی بوده. پرندگان دانه های انگورهایی را که برای ساختن مشروبات الکلی استفاده می شود خوردند و مسموم شدند. ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ میگوید این بخش از ایران به نوعی به توسکانی ایتالیا که به پرورش شراب‌های اعلی شهرت دارد بدل شده.
ببینید توی فصلی که به اصطلاح جایی که هم کار جمع‌آوری انگور اینا انجام میدن، این میتونه به اروپا هم پیش اومده و از مثلا تو جایی که شراب تولید میکنن اینا، بله این میتونه در چون میان پرندگان به تعداد زیاد میخورن اینا رو و میتونه مثلا مرگ دست جمعی تلاتیه برشون ایجاد کنه، سابقه بره. بعد من نمیتونستم که اون را توی سالهای اخیر خیلی رفتن توی کار تاکستان و کشت انگور و اینا و زیاد بوده و دلیل اینم که مثلا میتونه این مرگ رو ایجاد کنه اینه. واقعا اونجا داره میشه توسکانی ایران.
نه تنها در خراسان شمالی که از بندر ترکمن هم اخباری درباره مرگ و میر جمعی پرندگان میرسد. اخباری که ناصر کرمی آن را نگران کننده میداند. چرا پرنده ها میمیرند و گستری این مرگ چگونه است؟
اما ابتدا خیلی شاید عجولانه سازمان دامپزشکی گفت که این احتمالا مثلا بوتولیسم باشه. خب متعاقبا کارشناسان اینو رد کردن، خیلی قوی هم رد کردن دیگه. بعد از اون خیلی پراکنده تحقیقاتی انجام شده که نتایجش هم کاملا با هم متفاوت و بعضا متضاده. یعنی مثلا گفته میشه که میتونه وبای پرندگان باشه، میتونه سمزیزی تعمدی باشه چون سابقهش وجود داره، اخیرا گفته شد میتونه آنفرانزا پرندگان باشه. هر حال همه اینا موافقان و مخالفان خودشو داره. نکته مهم اینه که این مرگ و میر ادامه داره. دو اینکه داره گسترش پیدا میکنه. یعنی همین امروز الان که ما داریم صحبت میکنیم تازه ترین خبر این بوده که صدها پرنده مرده دیگه این بار در سواحل بندر ترکمن پیدا شده و متاسفانه در حال گسترش از این مرگ میشه.
آیا این مرگ ها به هم مربوطند و ادامه همدیگر هستند؟
قطعا بندر ترکمن و میانکاله به هم مربوطه، یعنی این ادامه همون ماجراست. اما خراسان شمالی آنچه که رخ داد که گفتن مسمومیت الکلی قاعدتا ارتباط مستقیمی نداره با این.
آقای کرمی میانکاله را محیطی تحت استرس توصیف میکنند، محیطی که به دلیل حجم بالای استرسی که تحمل میکند آماده و مستعد بیماری و ناسالم شدن است.
میانکاله یک اکوسیستمی بشدت تحت استرس. مهمترینش اینه که از طریق کشاورزی پساب کود و سم شیمیه وارد تالاب میشه، صنایع دوباره تمام و پسابشون میاد خالی میشه توی این تالاب. بخش دیگر این است که خب اون حقابه طبیعی که به صورت طبیعی وارد تالاب میشده اون هم وارد نمیشه. جریان طبیعی که باعث میشده آب یک این تالاب حالت دم و بازدم داشته باشه با خزر، اون دم و بازدم هم ضعیف شده. مجموعه این عوامل باعث میشه که ما با یک محیط تحت استرس شدید روبرو باشه. یک مثل که آدمی که به شدت تحت استرس باشه، خب این آدم مستعد بیماری، این آدم باید سرما میخوره، این آدم باید سکته میکنه. اینجور مرگ و میر گسترده
نشون دهنده یک اکوسیستم بیماره. این اکوسیستم بیمار میتونه مشکلات بیشتری داشته باشه و قطعا اثر روی انسان هم داره. یعنی شما اونجا به هر حال در چوب گسترده یک جاییست که جمعیت پرتراکمی از همیهنان ما زندگی میکنن، اینجور آلودگی ممکنه به اونها گسترش پیدا بکنه. من مثالش رو دارم، نمیخوام حالا تعمیم بدم، ولی کرونا هم همینجوری به وجود اومده که یک بیماری ما بین انسان و حیوان که ناشی از یک شرایط نامناسب بوده که توی طبیعت رخ داده و بعد اونش گسترش پیدا کرده انسان.
زمانی میانکاله را بهشت پرندگان میخواندند، حالا اما میانکاله به قربانگاه پرندگان بیپناه بدل شده. بیش از 20 هزار پرنده در این تالاب مردند و مرگ و نابودی همچنان ادامه دارند. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. خدا نگهدار، تا سه‌شنبه دیگر.